بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در تنبیه پنجم در دوران امر بین متباینین وارد شدیم در مرحله چهارم، ملاقات با احد المشتبهین در اطراف علم اجمالی. عرض کردیم از نظر زمانی که این ملاقات کی حاصل شده است، صوری برش مترتب است که این صور باید بررسی بشه. از این جهت آیا چنان چه اجتناب از مشتبهین از جمله ملاقا لازم است؟ آیا اجتناب از ملاقی هم لازم است یا لازم نیست؟ کلام در صورت دوم بود که علم اجمالی حصل بعد الملاقات، آیا اجتناب از ملاقی لازمه یا لازم نیست؟ عرض کردیم اینجا دو تا نظریه بود. نظریه اول نظریه مرحوم نائینی بود، فرمودن اجتناب از ملاقی لازم نیست. دلیلشون رو هم جلسه قبل توضیح دادیم که خلاصش این بود. ایشون فرمودن ملاقی رتبتن متأخر از ملاقاست. تا اصل در ملاقا جاری بشه، اصل در ملاقی زنده نمیشه. اصل در مشتبهین تعارضا تساقطا، اصل در ملاقی زنده میشه و بلا معارض است اصالت التعارف الملاقی جاری میشه، لذا اجتناب از ملاقی لازم نیست. این خلاصه کلام مرحوم نائینی. در مقابل این آقایان جمعی از اصولیین از جمله مرحوم آخوند و محقق اصفهانی قائل هستند که اجتناب از ملاقی هم در این صورت واجب است، صورتی که ملاقات قبل از علم اجمالی باشه. خلاصه دلیلشون این است که آقایان میگویند ما قسمت زیادی از مطالب مرحوم نائینی رو قبول داریم، بدین معنا ما قبول میکنیم جریان اصل در ملاقی از نظر رتبه متأخر است از جریان اصل در ملاقات، چون رابطه بین این دو سببیت و مسببیت است. شک که در طهارت و نجاست ملاقی متولد است از شک در طهارت و نجاست ملاقات. این بسیار خوب، اما نسبت بین ملاقی و طرف دیگر مشتبه که رابطه سببیت و مسببیت نیست، بلکه ملاقی وقتی قبل از علم اجمالی ملاقات حاصل شده، ملاقی با مشتبه آخر فی عرض واحد است، چون رابطه سببیت نیست بینشون، لذا شک داریم. یا ظرف به نجس است که ملاقی نداشته، و یا لباس نجس است. اصالت و طهاره در لباس معارض با اصالت و طهاره در اون مشتبهی است که ملاقی نداره، یا تعارضان یا تساقطان. حالا دقت کنید توضیح دلیل. محقق اصفهانی چی میخوان بگن؟ ایشون میفرماین ملاک تقدم و تأخر اصلین و طولیت بین دو شیء، یکی از این دو امر است. اصل طولی میشه در یکی از این دو حالت: یک، رابطه بین شیئین سببیت باشه، علت و معلول باشن. و اینجا محال است فی عرض واحد باشن، لأن العلة رتبة مقدم على المعلول، لذا رابطه طولیت. مورد دوم، اگر رابطه بین دو شیء سببیت نیست، یه شبه سببیتی باشه، مثلا شیء موضوع باشه شیء دیگه حکم باشه، رابطه حکم و موضوع مثل رابطه علت و معلوله، تا موضوع مفروض الوجود گرفته نشه حکمی نیست. لذا اگر بین دو شی رابطه سببیت و مسببیت بود، یا احدهما موضوع بود دیگری حکم بود، اینجا طولیت اصل فرض میشه. اصل در موضوع مقدمه بر اصل در حکم، اصل در سبب مقدمه بر اصل در مسبب است. حالا در ما نحن فیه آقایان میگویند بین ملاقی و ملاقا رابطه سببیت است. ما قبول داریم شک در ملاقی مسبب است از شک در ملاقا، لکن بین ملاقی و آن طرف دیگه و آن مشتبه دیگه که در مثال ما اون ظرف دوم مایع دوم است، این آیون میگن رابطه بین ملاقی و اون طرف سببیت اصل، رابطه بینهما موضوع و حکم نخیر. وقتی این دو رابطه نبود اصل بینهما طولیت نداره، فی عرض واحده. لذا تا علم اجمالی آمد ملاقاتم دیروز بوده، ما شک داریم مایع اول و ملاقیش نجسه یا مایع دوم. این مایع دوم با ملاقی طولیت ندارن با هم، لذا اصل جاری میشه، تعارض میکنن، تساقط میکنن. خوب دقت کنید یه اشکال اینجا متصور میشه، آیون پاسخ میده. خلاصه اون اشکال این است که مستشکل میگه این بیان شما دوچار یه محظور آخر است، یه محظور اشدی پیدا میشه، اون محظور رو پاسخ بده. و اون محظور این است که میگن بسیار خوب، ملاقا و ملاقی شما گفتید رابطه شون سببیت دیگه، درست است، ملاقا سبب، ملاقی مسبب، این رابطه سببیت، شک در ملاقا موجب شک در نجاست و طهارت ملاقی است. من جانب آخر سوال میکنیم اصل در ملاقا چجور تساقط کرد؟ شما جارون نمیدونید، میگید اصل در ملاقا تعارض کرد با اصل در طرف آخر. معناش چیه؟ معناش اینه اصل در مشتبه آخر در رتبه اصل در ملاقاست و در رتبه علت است. پس بنابراین اصل در مشتبه آخر با اصل در ملاقات تعارض کرد، تساقط کرد. میگید همین اصل با ملاقی هم تعارض میکنه، یعنی یک اصلی داریم هم با علت تعارض میکنه هم با معلول تعارض میکنه. یک اصل داریم هم در رتبه علت هست هم در رتبه معلول است. این غلطه. چطور میشه اصل در طرف آخر هم با علت هم در رتبه علت باشه، با او تعارض کنه، تساقط کنه، هم در رتبه معلول باشه و با معلول هم تعارض کنه، تساقط کنه؟ معنا نداره، معقول نیست. این مشکل رو چجور حل میکنه؟ آقایان اینجا دو تا جواب دارن. یه جواب، جواب دقیق فلسفی است که ما حالا اینو توضیح نمیدیم که قاعدت المساوات تختص بالمسائل الهندسیه دون المسائل الفلسفیه. یه بحثیه که در فلسفه مقدماتی باید بگیم توضیح بدیم. خیلی الان ایره بهش، حالا اگر دوستان باید مطالعه کردن ممکنه یه چیزایی بگیم راجبش، ولی الان خیلی لازم نیست. مهم جواب دومه در عمل که ماده اشکال رو برطرف میکنه. این جواب دوم حاوی دو نکته است. نکته اول این است که اختلاف در رتبه چنانچه روشن است یک امر تحلیلی عقلی است، بلا در خارج و از نظر زمان اینجوری نیست. تحرک الید فتحرک المفتاح در خارج نیست، یک بحث تحلیلی عقلی است. درست مثل جنس و فصل در خارج که ماهیت مرکب از جنس و فصل، یک بحث تحلیلی عقلی است، ولا در خارج چنین نیست. لذا تقدم و تأخر علت و معلول که رتبی است یه امر تحلیلی عقلی است. یک نکته. نکته دوم تنجز علم اجمالی، آمدن تکلیف به عهده انسان، امتثال تکلیف و عدم امتثال در عالم خارج و واقع و جزء واقعیات زمانی است. این دو نکته که بهش توجه بشه، نتیجه این می شود در محل بحث ما شما ببینید علم اجمالی منجز که می خواد تکلیف آور باشه و یک منفصله حقیقی درست کنه، وقتی ملاقات قبل از علم اجمالی بوده است، این منفصله حقیقی در خارج چند شعبه پیدا میکنه. بلا شبه این منفصله حقیقی سه شعبه پیدا میکنه، یعنی فی زمان واحد تا علم اجمالی آمد. در اون مثال ما روز یک شنبه ساعت 8 صبح شنبه ملاقات بوده، این لباس با این آب ملاقات کرد، مرتوب شد. یک شنبه که علم اجمالی آمد، این علم اجمالی ما تعلق میگیره به سه شیء، ولو به تحلیل عقلی اختلاف رتبه داشته باشن دو شیء با هم. ملاک تنجز تکلیف تعلق علم اجمالی به اطرافه، اختلاف رتبه یک امر تحلیلی عقلی است. لذا بلا شبهه منفصله حقیقی بین سه شکل میگیره: اما مایع و لباس نجس است و اما اون مایع نجس است. لذا ملاقی کاملا طرف علم اجمالی است. وقتی ملاقات قبل از علم اجمالی حاصل شده، لذا به نظر ما هم نظریه محقق اصفهانی درسته و نه نظریه مرحوم نائینی. لذا در صورت دوم اجتناب از ملاقی مثل اجتناب از مشتبه لازم خواهد بود. توضیح بیشتر برای این صورت در صور بعدی، ما 5 صورت داریم، خواهد آمد. ولی الکلام تتمتون و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و آله الطاهرین.